بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دیگه ما قرار شد دیگه وارد بحث بشیم، یعنی دلائل صدق مظفر را دیگه از اول مقدمه شروع کردیم. منتها یه نکته از قبل مونده بود در ارتباط با شخصیت ایشان، من این نکته را حیفم میاد عرض نکنم، اینو بگم و بعد وارد بحث بشم که بدانید آقای مظفر کیه. شناخت مؤلف مهمه. آقای مظفر شاگرد آخوند خراسانی بود و شاگرد سید کاظم یزدی، یعنی شاگرد کاظمین بود، هر دو کاظم، کاظم سید کاظم یزدی و محمد کاظم خراسانی، و شاگرد شیخ الشریعه هم بود. بله، شیخ الشریعه ایشون هم مرد علم بود و هم مرد جهاد بود، کسی که نامه های ایشون رو در ثورة العشرین، قیام 20 نگاه بکنه، نامه های شیخ الشریعه را خودش معرض میشه که این شیخ الشریعه چه شخصیت بالاخره جهادی هم بوده و شخصیت علمی هم بوده و نسبت به اصطلاح دیگر اندیشان موضع داشت. و موضع اسم کتابش چی بود؟ کتاب بله ایشون نه 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 غیر از این بود، اصلا کتاب دارد به چالش نکشونه دیگر اندیشان را. و حدثم این است که این توجهی که آقای مظفر دارد از ایشون گرفت، ایشون میره به جنگ بخاری و به جنگ نمیدونم اینها میره و حرف داره و تضعیف میکنه رجالشون را و موضع گیری میکنه در برابر کتابش. اخیرا ندارم چاپ شده باشه، حالا من یادم از اسمش را. بله شما آقای چیز بسیم نه 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 حقیق ناسعه تاریخ ثورة العشرین عراق، حالا کتاب من یادم میاد از خواهم کذارم چاپ هم شده. خلاصه و مرحوم شیخ علی ابن شیخ باقر الجواهری و اکثر این بزرگان به ایشون اجازه اجتهاد دادن. یعنی آقای خراسانی به ایشون اجازه اجتهاد داده و آقای یزدی هم همینطور. سال 1332 اجازات اجتهاد و ایشون صادر میشه. شیخ الشریعه هم که به ایشون اجازه روایتی هم دادن. خب این بزرگوار بحث خارجش را همون ایام شروع کرد و اینجا میگه اتم عشرات دورات الفقهیه والاصولیه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه دو دوره اصول فرموده، دو دوره فقه هم یه دوره کامل. حالا من نمیدونم این جدارت که ایشون چندین دوره حالا خارج بازه من مختصر بعد 4 سال آقای صدق 4 سال علایم ما خدمت آقای وحید بودیم 17 سال. نه من یه دوره کامل از خبر واحد تا خبر واحد یه دوره کامل 10 سال طول کشید. بله خلاصه حالا نمیدونم بحث شاید مرادش مباحث سطوح باشد، ولی جدار تعبیر دارد که بحث خارج و عشرات چندین دوره بحث خارج اصول و خارج فقه. حضرها رعیل کبیر من اهل العلم والفقه نجفه، اونم او دوره. مرحوم والدمون نقل میکردن از آزیا عراقی، والد ما شاگردشون بودن، تا آزیا عراقی میفهمد که من شمردم شاگردهایی که درس آخون میامدن 1700 نفر بودن، 500 تاشون مجتهد بودن، مجتهد مسلم. به صفت معلوم خود. بله؟ بله من مشتد مسلم. بله. و آخوندم می فهمد من از 22 سالگی دیگه از کسی استفاده نکرد. از 22 سالگی خودم را بالاخره مستقنی می دونستم. رحمت الله علیه. ولسه ایشون شاگرد اینها بود و درسشون هم بزرگان شرکت میکردن و قد تخرج علی یده جمله من الافاضل، خروجی داشت، فضلای بزرگی خروجی درس آقای مظفر بودن. چقدر بعضی ها موفقن، چقدر بعضی ها اصلا عمرشون با برکته. اصلا مثل ما روز و شب بود نفهمید چی کار کردیم و چی کار میکنیم. و قد تنبه الى مقامه العلمی از عشرات الرجال، این کسانی که مشکل پسند بودند، مقلد هر کس نمی شدند، اینا آمدن ازشون تقلید کنن. من اهل الیقین والمعرفه، اینا آمدن طرف ایشون مع وجود زعما بزرگانی در نجف اشرف بودن، همانند نائینی، صدر بالحسن اصفهانی، ولی باز دوست داشتن که ازشون تقلید کنن. آقای صدر بالحسن هم خیلی بهشون احترام میگذاشت. و جالب این است که از ایشون بله وقت رجاه غیر مره ان یرجع الی، هر فتاوای قضا را، استفتاءاتی میشه راجع به مباحث قضا، آهسته بسن ازشون خواسته بودن که به شما ارجاع بدن، ایشون قبول نمی کردن. بله یادم از فاره بالمناسبه نامه آمد از کجا بود الان یادم نیست، برای صدر بالحسن اصفهانی که ما راجع به تراش ریش و حکم تراش ریش دلیل تفصیلی میخوان. ایشون جواب دادم که دلیل تفصیلی اگه خواسته باشید به کتاب فلانی مراجعه کنید، کتاب مرحوم والد من، حرف 60-70 سال قبل، به کتاب ایشون مراجعه کن، اونجا دلیل تفصیلی آمده. از این ارجاع میدن هر کس که سوال میکن. خلاصه خواستن ارجاع بدن مسائل قضایی رو به آقای مظفر، ایشون قبول نکرد و ترجیح داد آثر الانعزال و الانصراف. اگه کتاب دارید صفحه 170 اگه کتابشو دارید، ترجیح داد که گوشه نشین باشه، خونه نشین باشه. مشروع بله بودن بزرگان در نجف اشرف، مرحوم آقای حلیر و همسایشون بوده. وقتی که فوت شد آقای حلیر من اینجا بودم، عاشق حسین، آقای گل پیگانی تعبیر ازشون کردم، بیانیشون رکن نجف، و این رکن نجف ناشناخته بود، جز اهل علم و بزرگانشون با کنار بود، هر چی هم گفتن حاضر نشد کنید، هر چی هم گفتن. ایشون هم ظاهرا اینجوری بود، آثر الانعزال و الانصراف الى التألیف و التدریس، دنبال درس و بحث بود و عبادت بود. و حتی از ایشون خواستن که نماز جماعت بخواند مسجد هندی. یه رفتید نجف اشرف، مسجد هندی همیشه کسانی که اصلا کسی هم که وارد مسجد میشه احساس میکنه یه به اصطلاح بله معنویت خاصی دارد، غیر از اینه کسانی که رفتن میدونن. و نماز جماعت اونجا چی میگن دلچسبه، همیشه بزرگان اونجا نماز میخوندن، مرحوم آقای شاهردی اونجا نماز میخوندن و الانش هم همینطوره. ترجیح بهشون گفتن بیاد نماز رو اینجا بخونید، ایشون قبول نکرد، فهمود که من میخوام کار خودم بکنم. ولم یخرج من العراق طیلت حیات الا مره، از عراق پاش بیرون نگذاشت مگر یک بار به قصد زیارت آقامون علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه، یک دفعه سال 1368 ظاهرا نمیدونم. اونم به قصد چی آمده بود؟ استشفاء، بارک الله، مشکل جسمی داشت، آمده بود که کفاشه بگیره. بالاخره یه چیزایی داده شده، داده شده، ما نمیدونم بهشون داده شده. بعد مگه الان خاک تربت امام حسین برای استشفا نیست؟ ائمه دیگه را البته روایت دارد، ولی تأکید روی چیه؟ خاک ابو عبدالله، خاک امیرمومنین البته روایت دارد، اما این که تأکیده روی قضیه خودشون دادن، ما چیکار کنیم؟ اشکال میکنن که چرا برای ائمه دیگه، ائمه دیگه تأکید کن روزه امام حسین بخونه، چرا برای امام، برای امامین هم روزه میشه، برای پیامبر هم روزه میشه، برای فاطمه هم روزه میشه، چرا این عظمتی که برای خودشون گفتن ما چیکار کنیم؟ خودشون گفتن برای امام حسین اینجوری بپا کنیم، سنگ در بپا کنیم، خاک امام حسین هم خودشون گفتن. بله الان حالا مسئله استشفاء هم شاید همین باشه، یه حواله عنایات است، بالاخره توجهات است. بله خب این قضیه بودیشون تو خانه مشغول کار خودش بود، نوشتم تعریف و تدریس و تا صدر ابن حسن رحلت کردن. صدر ابن حسن 1365 زارم رحلت کرد، الان چقدره؟ 1471 سال قبل. اون وقت طلوع کرد خورشید شیخ، ظهر المظفر اماما مبرزا مرجعا من مراجع المسلمین، دیگه به عنوان یکی از مراجع مطرح شد. رغم انه قد آثر العزله، چی هم ایشون تلاش میکرد کنار باشد دیگه نشد. خب در اینجا دیگه بیاناتی از مرحوم آل محبوبه هست، به انه من العلماء الابرار المجتهدين الأخيار لم يناقش في ورعه وصلاة، أصلا بحث در ورع وصلاح إيشون وصلاتش نيس، وللناس فيه أتم الوثوق، بسيار مورد وثوق بود، صلى خلفه كثير من أهل الفهم والمعرفة، مشكل پس عندها خلصر إيشون نماز بخونده، ورجع عليه في التقليد جماعة من الناس الى آخر. اینو من حیث آمده عرض نکنم، اما وارد بحث بشیم. مرحوم آقای مظفر بعد از اینکه تجلیل میکنه از علامه حلی، دوبار تعبیری چه میکنه ازشون؟ الامام، دوبار تعبیر امام میکنه. بعدم اطلاع بر این کتاب و مطالعه این کتاب را یکی از سعادت هایی است که نصیب شده است میداند، سعادت من این بوده. بعد میفرماد که روش من در این کتاب چیه؟ دلال صدق یه لما کان عمدت جوابهی و جواب غیره، عمده حرف های ایشون یعنی ابن روزبهان و غیر ابن روزبهان در مسئله امامت، عمده حرف هاشون بحث سندی روایات، این مناقشه میکردن در روایات، کدوم روایات؟ روایاتی که به فضائل اهل البیت، یک مبنای زیبا، یک مطلب بسیار زیبای من جای دیگه ندیده بودم، ایشون اینجا مطرح میکنه. فهمید که چون عمده حرفای اینها اشکالات سندی است در بحث امامت به فضائل اهل بیت و به متائن دشمنانشون، من ناچارم یه مقدمه ای را بگم. این مقدمه را من مختصرش عرض میکنم، بعد از رو میخوانم. انصافا زیبا حرف زده و زیبا مطرح کرد. می فرماد که آخر دوران نقل فضائل اهل بیت و نقل متائن دورانی نبود که کسی رو تشویق بر این بکنن. به اصطلاح امروز نقل متائن و نقل فضائل اهل بیت و متائن دشمن خریدار نداشت. نه این که نداشت، گاهی جانش رو باید طرف مایه بگذاره، فضائل نقل کنه، جانش باید مایه بگذاره. و چند نمونه آدم عرض میکنم، یعنی مصلحت نبود برای طرف که بیاد چیکار کنه، جعل فضیلت کنه. چرا؟ آخه بالاخره نونی باید براش داشته باشه، آخه یه نونی یه آبی، آخه بیاد تو دورانی که حکومت دست دیگراندیشان، دست نواسبه است، خب این بیاد فضائل امیرمونی جعل کنه، این چه فایده داره براش؟ یا بیاد متائن خلفا رو نکنه، چه فایده داره؟ میفهمد که ما عدی کش میکنیم که این روایات چیه؟ درسته این روایات، چون هیچ انگیزه ای نداشته برای جعلش. این خلاصه ای حرفشون. بله؟ حالا نخیر با ذکر شراحت نخیر، ایشون از اینجا شروع میکنم، میفرماید که مقدمه اول استدلال بر خصم باید به دلیلی باشد، حجتی باشد که خودش قبول داشته باشد. استدلال بر او به کافی شریف فایده نداره، کافی ما را قبول ندارد. لذا میبینیم مرحوم علامه حلی و غیر علامه حلی اگر احتجاج و استدلالات بر اهل سنت وارد میکنن، اخبار کیه میارن؟ روایات خودشون میارن، نه روایات ما. هیچ وقت روایات ما رو مطرح نکنن به عنوان احتجاج. نگاه کن کتاب علامه حلی، نیمت روایات از کافی بیاره در فضیلت امیرالمومنین یا اثبات امامت از روایات کتاب خودشون میاد. این روش ماست، اما اینها اینجوری نیستن. والقوم لم یلتزموا بقاعده البحث، اما اونها هم التزامی ندارن و روش مناظره را طی نمی کنن. اینا در مقام بحث با ما به اخبار خودشون بر ما احتیاج میادتون هست. خود همین آقای روزبهان به چه استدلال کرد؟ به روایتی که در میگه در صحاح خودشون آمده است که ما سلک چی؟ عمر فجن الا و سلک الشیطانو فجن آخر رواه الصحاح. پس شیطان بله خلیفه ثانی همیشه راهش چیه؟ غیر از راه شیطانه، راهش حق. پس اگر او گفته است که خلیفه باید ابوبکر باشد، پس خلیفه درست است، ابوبکر است و حق است. اسناد به چی میکنه؟ به روایت خودشونه، نه به روایت. یعنی آقایان روش استدلال و راه احتیاج هم بلد نیستن. خب بعد میفهمد که از اینجا شما میفهمد آقایان اصلا درستی از اینجا شروع میکنه. الان اضافه برای که ما گفتیم احادیث اینها سزاوار است که اصلا بهش استدلال نشه، حتی اگر ازش تعبیری چه کنم صحیح برای، اما یک سری از این روایات صلاحیت استدلال دارد علیهش، فرایت خودشون نقل میکنه و اثبات مناقب آل محمد و اثبات نواقص و مصالب دشمنانشون. هرچند اینها خیلیش تضعیف میکنن. یادتون هست آقای ابن تیمیه چی گفت؟ یعنی قبل حرفش رو آوردن. روایات در فضائل امیرالمومنین صحیح هست چند تاست؟ 10 تاست. خیلی لازم بود. و توی این 10 تا هم کسی دیگه هم شریک، یعنی هیچ، یعنی هیچ. ایشون میفهمد که روایاتی را که در کتابهای شما در مناقب اهل بیت و مصالب دشمنانشون آمده است صالح هست و صلاحیت بر استدلال دارد. این مشکلی ندارد. خب چرا شروع میکنه از اینجا؟ میفهمد که روایاتی را که ما از اونها میگیریم و استدلال میکنیم و حجت بر اونها قرار میدیم، جهتش دو چیز، یا یک، یا این روایات نزد اونها صحیحه، طرقش متعدده. خب تعدد طرق موجب چیه؟ تعدد طرق، یه روایت طرق متعدد بیار، یا تواتر یا استفاده. خب روایات یا صحیحه یا متعدد طرقه، و روایتی که متعدد طرق باشد خواهی دانست موجب وثوق اعتبار. این همین مبنای آقای خویی که ایشون قبلا مطرح کرده که استفاده یغنینا عن الدراسة السندية. پس یا صحیحه یا طرقش متعدده موجب وثوق اعتبار. این یک نکته. دومی که خیلی مهمه، من نه بله، پس چرا نقل میکنم تعدد طرقشون؟ نه تواتر
اگه استفاده بشه همینقدر کفایت میکنه، سه شان سند باشه کفایت میکنه.
بسیار جواب بدن خدمت من. خب اینها تواتر رو مگه نشنیده آیه ابن رضوان چی گفت؟ گفت ما روایت متواتر نداریم مگه یکی، یادتونه؟ من کذب علیه متعمد، این متواتر دیگه ما نداریم. پس اگه این باشد باید تمام اهل سنت بفاتشون رو جمع کنن فقط به این روایت. تواتر ندارن، طرق دارن و تواتر ندارن، استفاده است. خب ایشون میفهمد که نکته دوم این است که ما عادتاً باید قطع پیدا کنیم به صحت این روایت. کدوم روایت تکرار کنن؟ روایت فضائل اهل بیت و متان دشمن. ما عادتاً باید یقین به صحت. چرا؟ لأن كل رواية لهم في مناقب أهل البيت محكومة بوثاقة الرجال سنده. هر روايتي ذيك الراجل بفضائل أهل البيت النظر السند مشكلة ندارد، النظر لهجة صادق هستند، در اون رواية صادقة. خوب توجه کنید، هر چند تو کتابا گفتن ضعیفون، اما یعنی به عبارت اخرى ما اولا وثوق خبری پیدا میکنیم به این روایت، ثانیا وثوق چی؟ مخبری. ایشون میفهمد هر روایتی که در فضائل کتابای شما آمده است و من به اسم مثال به دشمن آمده است، ما اولا وثوق به خود خبر پیدا میکنیم، بعدم وثوق به مخبر. چرا؟ این چراش مهمه. میفرماید که انصافا قاضی کلی اختیار میگذاره. بله بله، خودش هم مشکل نداره در این روایت، در این روایت صادقه. آقا اگه ابو هریره گفت الحسن الحسین سید شباب اهل جنه، قبول نمی کنید؟ راست نگفته؟ ها ورش رو مخیش هم همینشون میخواد بسند در این صادق. اگر عبدالله ابن عمرو عاص بگه از پیامبر شنیدم که فرمود امام حسین، بله هادا چی عبارت؟ احب اهل الارض الى اهل السماء، نپذیری؟ راست گفت. به چی بگیم؟
خبرش رو بگیم، خبر صادقی
خودش نه،
خودش نه،
در این خبر نه،
در این خبر
همه داریم میگیم دیگه. آقا نه خیر، تو این خبر صادق است.
بگم فیتر سر روایت.
فیتر که روایت صادقه، مشکل نه.
آیه اول سوره مرافقه
چیه؟ چیم؟ تبیان؟ من
هم داره از تعبیر قرآن است که در کمتر
آقا آقا درونش مشکل داره اما اینی که گفتن که مشکل نداره. حالا این نکته است که ایشون میفهمن ضرورت حالا بیانش ان جمله من بله جملت من جملت ما تعرف به وثاقت الرجل. شما اهل سنت چی قواعدتون برای تشخیص این که این راوی ثقه است صادقه چیه؟ میدونید؟ از کجا بگن فلانی صادقه؟ یکی از شاخصه ها عدم اقراره به جاه و المال. پولکی نباشه، پولکی دنبال جاه و دنبال مقام نباشد. این تو کتابه نگاه کنید، یکی از شاخصه های وثاقت طرف. پول نگرفت از کسی، پول آوردن پس داد، گفتن فلان مقام رو قبول نکرد، این یکی از شاخص هاست. این یکی و عدم مبالاتهی بالخطر الواقع علیه، در راه نشر حدیث نگران نیست، هر طور بخواد پیش بیاد پیش بیاد، هلاک بشه زندانش کنن، هر حرف رو نقل میکنه. این یکی از شاخصه های وثاقته پیش خودش بسیار. فإن غیر الصادق، خب میفهمد که اگر این طرف ادامه بدن، می فرماید که این آقا فإن غیر الصادق، کسی که راستگو نباشد، نمیاد برای نقل جعل روایت دروغ در فضیلت اهل بیت خودش به زحمت بندازه. انصافا نکته جالب نیست. اگر راستگو نباشد، اگر بالاخره تارک پول و مقام و دنیا نباشد، نمیاد یه چیز دروغی را در فضیلت اهل بیت جعل بکند. خب یه دروغی بگه که لا یعود علیه فیها نفع، این دروغ چی بهت میدن؟ شریط رو زیاد میکنن؟ پول بهت میدن؟ مقام بهت میدن؟ خب چی بهت میدن که این دروغ را جعل کرده باشید؟ ولا یجد فی سبیل الله الا الضرر، هیچ فایده ای بعد از این حدیث نیست جز ضرر. خب این اگر ببینید هم ضرر را تحمل کرده و هم مال و ملالی هم دنبالش نیست، این کشف میکنم که چیه؟ که روایتش صدقه، راست گفته. اگر دنبال مال بود این را نقل نمیکرد. و من المعلوم ان من یروی، خیلی روشنه کسی که اون روز در اون عصور را نقل میکرد فضیلتی را برای امیر مؤمنین یا منقصتی را برای بالاخره خلفا نقل میکرد، این خودش در معرض کشتن قرار میداد و جلب البلاء، بر خودش شر خریده بود. کما هو واضح، حالا چند نمونه میارم، چند نمونه هم من عرض میکنم. ذهبی در تذکرة الحفاظ ترجمه ابن السقا این قضیه رو میگه که ابن السقا در واسط رفت منبر و این حدیث خوند، انه املا حدیث الطیر فی واسط، حدیث واسط همین به اصطلاح از مهران به اون طرف چی بهش میگن شهر
کوت
ورکالله، اون طرف میگن واسط، اونجا رفت منبر و این حدیث خون، حدیث طیر وفبو علیه، تحمل نکردن، از جا پا شدن، کتکش زدن، ام منبر کشیدنش پایین، غسلو موضعه، الله اکبر، منبر را آب کشیدن، الله اکبر. آخه این چه فایده ای براش داره که بیاد برای دروغ جعل کنه؟ کتک بخوره، خونه نشینم شد بعد از میفهمد که ما از به اصطلاح موازین و شاخصهایی که خودتون نقل میکنید که طرف نترس باشه در نقل و گول پول و جاه و مقام نخورن. خب درست این شاخص ها در راویان روایات فضائل اهل بیت درست یک نمونه. باز نمونه دومشون نقل میکنه ابن خلکان راجع به ابن خلکان راجع به نسائی صاحب السنن یکی از اصحاب صحابه سته است. ایشون آمد دمشق، آمد دمشق و خب دورش جمع شدن آقا بفهم برید منبر یه خود راجع به فضائل معاویه بگید. گفت اما یرضا معاویه ان یخرج رأسا برأس حتی یفضل، بسی که خواسته بودن راجع به افضلیت معاویه چیز بگو. گفت یعنی معاویه که سر به سر باشد با علی این کمه، میخواید بیشترش کنی؟ این آدم راضی نیست که سر به سر باشه، میخواید بیشتر باشه. گفتم باشه حالا همون راضی به سر به سر برای ما بگو. ایشون گفت من چیزی راضی به فضلشون بلد نیستم جز یک حدیث از پیامبر اکرم که ایشون فرمود خدا شکمش سیر نکنه. لا اشبع الله بطنه. آقا اینقدر به اینا برخورد، اینی میگی با همتون با لگت همینجور به شکم و به بالاخره به اون میزدن. یدفعون فی حضنه طرف دامر، اما جای دیگه دارد نه، یدفعون فی خصیه به قصد کشت، همینطور لگت دادن به بالاخره اسافل اعضا و داسو لگت مالش کردن حتی حمل الى الرمل و مات در اثر همین مرد. خب حالا سؤال، البته ابو نعیم اصفهانی میگه که لما داسو به دمشق مات بسبب ذلک الدوس. ابو نعیم اصفهانی میگه و هو من بله و هو منقول جا به جاش میکردم. خب سؤال، این من به اصطلاح متاعینی که نقل میکنه مسالب این فایده ای برش داشت؟ برای دنیا چیزی بود جز این که جان خودش را مایه گذاشت؟
بعد از اون
قبل اصلا نوشته بود که بر اونجا بخونه. بله 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 اصلا ایشون خصائص رو نوشت، گفت میخوام برن یه جایی که شدیدن ناصبی هستن بخونم. دمشق رفت اینو اونجا خوند و مقدار موازین رو تغییر داد. نسائی فرق میکنه با دیگران. ای که میخوام بگم که در بس قبولش داریم نه خیر مشکل داره، ولی با دیگران فرق. شما نسائی رو در نظر بگیر، ابن تیمیه در نظر بگیر، او خصائص می‌نویسه، او چی میگه؟ میگه فضائل علی بن ابی طالب اون که صحیح چند تاست؟ 10 تاست. اونم دیگران فریقی هیچ فرق میکنه با اون فرق. خلاصه آقای مظفر میفهمد که نقل فضائل اونم در یک چنین دورانی که جان شما یه بگذاره اینا هم وثوق خلاف فرمایش سیه، هم وثوق خبری دارد و هم مخبری، مخبر هم تو این خبر رسون تو این حالا شما هی بیاد تکذیب کنید نمیدونم فیه کذا لا اعرفو فیه کذا نمیدونم عزیز لا اعرفو اینقدر بیاد بگید تا بله. اما روایت مشکلی ندارد. خب یا مسئله قضیه دیگر، قضیه ابن حجر نقل میکنه راجع به نصر ابن علی ابن صحبان از احمد ابن حنبل، این آقای نصر اینو خواند. لما حدث نصر، نصر یه اشتباهی کرد، خوبه سر منبر اینو گفت، گفت که ان رسول الله اخذ بید حسن و حسین، دست امام حسن امام حسین گرفت و فرمود مردم من احبنی، کسی که من دوست داشته باشد، و احب هذین، این دو نفرم دوست داشته باشد، و اباهما و امهما زهرای اطهر و علی هم دوست داشته باشد، کان فی درجه یوم القیامه، او کنار من خواهد. این حدیث را که خواند متوکل شنید، دستور داد هزار ضربه شلاق بشد. حالا بین داعش این کار میکنه پلاسه، هزار ضربه شلاق دستور داد بشه بزنن. رفت آقای قاضی، خود قاضی تعجب کرد، جعفر ابن عبدالواحد، ما خیلی گشتیم تا پیدا کردیم، متوفای 258 قاضی بود، قاضی تعجب کرد، خودش عوضی که به اصطلاح حکم صادر کنه یا پای حکم خلیفه امضا کنه چیکار کرد؟ خودش معترض بود، رفت به متوکل اصرار کرد تو رو خدا، بالا غیرتن، به خدا قسم این شیعه نیست، این سنیه، حالا یه چیزی گفته دیگه از ذهنش در رفته، جعل یقول هذا من اهل السنه فلم یزل بهی حتی ترکه، اینقدر خود قاضیه شد چی؟ قاضی بود، شد وکیل مدافع، اینقدر گفت تا تونست حرف این آقا را نقض کنه. و بفهمن بینم در یه چین دورانی کسانی احادیث امیر مومنین نقل کنن، اینا جعل کردن، عقل همینی میگه، ولی خود من میدونم اونا بعضا عقلا را چی کردن؟ تحتیل کردن، ولی یه خود بهش فکر کنیم در یه چنین جوی خود چه فایده ای برش دارد؟ یه نونی آبی دنیایی چیزی برش دارد؟ نداره. حالا من نکته دیگرم دارم که انشاءالله فرده از خواهد.